بوی گل می شکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. به نام او که مهربانترین مهربانان است. یاران همراه بشارت باران سلام. در لحظه هایی به رنگ عشق و به برکت باران رحمت الهی دعوتید به بشارت باران. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
سحر وقت گدایی است. همه انبیا و اولیا سحر بودند. سحر بیدار بودند. روایت داره دو ساعت مونده و اذان صبح ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. یک ساعت مونده و اذان صبح ملکی صدا میزنه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه. روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه این خروسه. نوان مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین. چقدر میخوای بخوابی؟ و نومکن فی القبور. اینقدر تو عالم برزخ بخوابی؟ اینقدر این صورت قشنگ و این خاک ها بمونه؟ اینقدر خاک های حدقه های چشم پر کنه؟ پرست کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت.
لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستان‌های مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی بگم. به دفتر چهارم رسیدیم. لابلای داستانی که مربوط به حضرت سلیمان بود، یه داستان فرعی باز مولانا ذکر کرد، حکایت اون شاعری که رفته بود پلوی پادشاهی و این پادشاه یک وزیری داشت اسمش حسن بود. این شاعر به طمع و به امیدی رفته بود اونجا، یک شعری در مدح شاه گفت و شاه هم گفتش که 1000 زر سرخ بهش بدید. وزیر برگشت گفتش که این شعر خیلی خوبه، این شاعر خیلی ارزشمنده و پیشنهاد کرد که 10000 سکه بدن، 10000 زر سرخ بدن و خلعت‌های دیگه. پادشاه هم قبول کرد، یعنی وزیر شروع کرد به قانع کردن پادشاه و پادشاه هم قبول کرد و 10000 سکه دادن. اینم خیلی خوشحال شد، پرسید که پادشاه گفته بود 1000 تا سکه بدن، چه کسی باعث شد که این 1000 تا شد 10000 تا؟ گفتن که وزیری هست اسمش حسنه. اینم یه قصیده در مدح این حسن گفت و گفت که وزیر خوبی و رفت. بعد از مدتی مجدداً حالا نیازمند شد، برگشت اومد تو دربار شاه. اینجا مولانا یه بحثی رو باز مطرح میکنه، میگه که او چون دیده بود که مشکلش کجا حل میشه، دو مرتبه گفت همون رو من امتحان بکنم. بعد از اینجا مولانا بحثی رو مطرح میکنه در باب این که چرا انسان ها به درگاه خدا میرن. به خاطر اینکه عقلا بارها آزمودن که خداوند بخشنده است، به اینها کمک کرده و از همین راهه که دو مرتبه سر هر مشکلی که هست به سمت خدا میرن. از بیت 1181 این موضوع رو باز قدری به تفصیل مولانا توضیح میده که براتون خواهم خوند. از دفتر چهارم بیت 1181 تو همین قصه شاعر و سله دادن پادشاه، این بخش رو میاریم که چرا انبیا میرن در خونه خدا. مولانا میگه که هر نبی زو برآورده برات، استعین و منه صبرند او صلات. هر پیامبری از جانب خداوند حجت و فرمانی آورده که مفادش اینه، ای قوم به وسیله صبر و نماز از خداوند یاری بجوید. اشاره به آیه 145 سوره مبارکه بقره است. هین از او خواهید نه از غیر او، آب در یم جو مجو در خشک جو. هر پیامبری به امت خودش گفته که حواستون باشه فقط از خداوند حاجت بخواید نه از غیر او. مثل میمونه که آب دریا رو میبایست فقط توی دریا بجوید آب رو، نه تو جویبار خشک. ور بخواهی از دگر هم او دهد، بر کف میلش سخا هم او نهد. اگر حاجت خودت رو هم یه وقت از غیر خدا خواستی یه جورایی، اون رو هم خدا به شما میده، به خاطر اینکه میل و گرایش به بخشندگی رو خدا در قلب او قرار داده. آن که معرض را ز زر قارون کند، رو به دعاری به طاعت چون کند. اون خدایی که بنده گناهکاری مثل قارون رو زر و سیم بهش میبخشه که تو این جایگاهی قرار بگیره، اگر ببین به درگاه او بری و مطیعش بشی دیگه چی کار میکنه. خلاصه بار دیگر شاعر از سودای داد روی سوی آن شه محسن نهاد. برمیگره به داستان، میگه که این شاعر به خیال دریافت خلعت و در حقیقت سکه میره سمت اون شاه احسان کننده. هدیه شاعر چه باشد؟ شعر نو پیش محسن آرد و بنهد گرو. پیشکش شاعر چیه؟ خب شعری که سروده دیگه، و اون رو در مقابل احسان پادشاه عرضه میکنه. محسنان با صد عطا و جود و بر، زر نهاده شاعران را منتظر. از این طرف همون کسانی که اهل احسان هستن، زر و سیم خودشون رو آماده کردن و منتظر شاعران هستن تا در ازای شنیدن این اشعار به اونها زر و سیم ببخشن. در نظر داشته باشید این اشعار مولانا خب تو قرن در قرن پنجم ششم اون حوالیه دیگه، یعنی در دوره‌ای که شاه ها می‌نشستن، حاکمان می‌نشستن و می‌مدن برای اونها چیکار می‌کردن، مثلا مدح می‌گفتن تا صله بگیرن. پیششان شعری به از صد تنگ شعر، خاصه شاعر کو گوهر آرد ز قعر. در نظر احسان کنندگان استماع یه شعر خوب، یعنی شنیدن یه شعر خوب، از صد بار جامعه نفیس براشون ارزشمندتر بوده، خصوصا اون شاعری که میگفتن از دریای حقیقت گوهر معانی رو بیرون میاره. آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت و نان ستون جان بود. نهاد آدمی در ابتدا و پیش از هر نیازی، نیاز شدید به نان و در قبل غذا داره. نیاز اولی انسان غذا و طعامه. سوی کسب و سوی غصب و سطح یل جان نهاده برکف از حرص و عمل. از روی حرص و آرزوهای طویل جانش رو تو کفش میگیره و خلاصه هیلگری میکنه، ترفند میچینه، برنامه ریزی میکنه که بتونه پول رو به دست بیاره، این نان رو در قد قوت قالب رو به دست بیاره. چون به نادر گشت مستغنیز نان، عاشق نام است و مدح شاعران. اگر ندرتاً پیش بیاد که انسانی از این نان و نیازهای اولیه بی نیاز بشه، اون وقته که دیگه شیفته شنیدن اینه که دیگران از او تعریف کنند. این رو در نظر داشته باشید که خب امروزه در بحث روانشناسی مثلا هرم مازلو هست، میگم تو اون طبقه اول همین نیازهای اولیه است، خوراک و پوشاک و مسکن و این صحبت ها. وقتی کسی درگیر تأمین اینهاست، جا به خلاقیت و هوش و نمیدونم هنر این حرفا نمیرسه. اما وقتی کسی از این در قد نیاز فارغ میشه، حالا یا مستغنی میشه، بی نیاز میشه، یا اصلا بی توجه میشه، اون موقع است که خلاقیت و هنر و اینها جوشش پیدا میکنه. تا که اصل و فصل او را بردهند، در بیان فضل او منبر نهند. این آدمایی که دیگه مستغنی از نان شدن، یعنی بی نیاز از نان شدن، اینا دوست دارن که مدحشون بکنن، شاعران اصل و نسبشون رو مدح کنن، در فضیلت اونها منبر برن. تا که کر و فر و زربخشی او همچو انبر بود حد در گفتگو. تا اینکه این در حقیقت مثلا بخشندگی اینها مثل بوی انبر همه جا پراکنده بشه، عظمت اینها به گوش همه مردم برسه. خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. اینجا مولانا اشاره میکنه به یک مسئله‌ای که هم در تورات اومده و در برخی از روایت‌ها هم اومده که ان الله خلق آدم علی صورته، خدا آدم رو به صورت خودش آفریده. خیلی بحثای زیادی درش هست که بعضی گفتن نه اینکه بر صورت خودش، یعنی بر اون صورتی که آفریده بوده در لوح ازل، بعضی هم گفتن نه صورت خود خداوند مقصودشون اینه. به هر حال جا نداره که به اونها بخوایم بپردازیم، همین اندازه اشاره کنیم که مولانا میگه آفرینش ما بر اساس صورت خداوندی است، یعنی خداوند ما رو بر صورت خودش آفریده. چون که آن خلاق شکر و حمد جوست، آدمی را مدح‌جویی نیز خوست. میگه از اونجا که خداوند طالب سپاس و ستایش ماست، انسان هم فطرتاً طالب مدح و ستایشه. یکی از اسماء خداوند حمید دیگه، این تعبیر رو به کار میبره. البته خب امروزه با بحث‌های اخلاقی مقدار این مسئله دارای چالش، یعنی ما این تعبیر رو داریم که بر صورت مدحان، یعنی اون کسانی که مدح میکنن، نه مدحان منظور کسانی که در دستگاه اهل بیت میخونن، اون کسانی که دیگران رو مدح میکنن میگن بر صورت اونها خاک بپاشید، یعنی اجازه ندید که چاپلوسی و تملق راه پیدا کنه. ولی خب نگاه اون موقع مولانا در اون دوره این بوده که خاصه مرد حق که در فضل است چست، پر شود زانباد چون خیک درست. میگه مرد خدا که در عرصه فضیلت پیشروه، مثل خیک سالم از باد مدح پر میشه. اینجا به معنای بد نیست، به معنای اینکه به رشد میرسه. ور نباشد اهل زان باد دروغ، خیک بدرید است کی گیرد فروغ. اما اگر این در حقیقت خیکی که پاره باشه، هرچم درش بدمن هیچ قوامی پیدا نمی کنه. این مثل از خود نگفتم ای رفیق، سرسری مشنو چو اهلی و مفیق. مولانا میگه ای رفیق این مثال از پیش خودم نگفتم، اگر انسان لایق و هوشیاری هستی اون رو بی اهمیت تلقی نکن، با چش سطحی به اون نگاه نکن. این پیامبر گفت چون بشنید قد، که چرا فربه شود احمد به مد. این مطلب از پیامبره، هنگامی که از کافران این رو شنید که میگن چرا پیامبر از شنیدن مد اینقدر شاد و مسرور میشه. بذارید تو پرانتز این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، این مد که پیامبر اون رو تعریف کرد، نگاه مولانا مربوط به داستان در حقیقت حسان ابن ثابت، شاعر رسول خداوند، که وقتی دیگران می اومدن پیامبر رو هجو میکردن، حسان اومد پیامبر رو مدح کرد و به نوعی مقابله تبلیغاتی داشت. مقصود مولانا اینجا اینه که پیامبر از این رفتار حسان خوشنود بود که خلعتا به او داد. رفت شاعر پیش آن شاه و ببرد، شعر اندر شکر احسان کان نمرد. برمیگره به داستان، میگه اون شاعر با خودش گفتش که احسان شاه که هنوز برقراره، شعری در ستایش احسان شاه سرود، همون شاهی که ازش سله گرفته بود، و ضمن اون شعرم بیان کرد که احسان شاه هنوز پایداره، حرکت کرد رفت سمت درگاه شاه، که محسنان مردند و احسان ها بماند، ای خنک آن را که این مرکب براند. یعنی احسان کنندگان مردن، اما احسانهای اونها در دنیا همون باقی است. خوش به حال اون کسایی که مرکوب احسان را میرانند. از اون طرف ظالمان مردند و ماندن ظلمها، وای جانی کو کند مکر و ده ها. ستمگران مردند و ستم اونها هنوز باقی است، وای به حال اون کسی که مکر و تزویر رو به کار میبره. انشالله ادامه ابیات رو براتون در برنامه بعدی خواهم خوند. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
نشانی تو را کی در حراس گم شدن از دست دادم؟ ای تو از عطر آلال بیقرار، تو این رسم رویا و گریه را از که، از کدام کتاب، از کدام کوچه آموخته ای؟ کجا بوده این همه سال ماه؟ چه میکرده ای که هیچ خط و خبری حتی از خواب دریا هم نبود؟ ها ببین، خانه هنوز همان خواب، هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. چتری شکسته، کتابخانه کوچک شعر و سؤال و سکوت، و شیشه عطری آشنا که بوی سالهای دور دریا.
من کجا؟ باران کجا؟ باران کجا؟
دلی شکسته و چنگی گسستگی سویم، ولی به زخمه غیبی هنوز میمویم. خمیده تا کم و آشفته بید مجنونی که سرنگون و سرفکنده بر لب جویم.
هرچه کویت دورتر، دل تنگتر، مشتاقتر، در طریقش بازان مشکل آسان کجا؟ مشکل
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. هر آیه چند دقیقه؟ 5-6 دقیقه، کمتر بیشتر. به جزء 14 سوره نحل آیه 70 رسیدیم. بشنویم.
والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله علیم قدیر.
دوران زندگی انسان رو خدا نقل میکنه، میگه خدا شما رو آفرید، ثم یتوفاکم، بعد جان شما رو میگیره، و منکم بعضی از شما یرد و الی ارض العمر، یعنی به پست دوران عمر که پیری بازگردنده میشید، یعنی بعضیاتون میرسه تا پیری، بعد وقت پیر که شدید، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اون چرا که از دانستنی ها بوده فراموش میکنید، یعنی بسیاری از مطالب به خاطر پیری همه از ذهن شما میره. ان الله علیم قدیر، خداوند آگاه و تواناست. نبودید، بود شدید، بعضی وسط کار میبینید، بعضی هم تا آخرین درجه پیری میمونید، تا هرچی هم بلدید فراموش کنید. خب نکاتی که اینجاست که ارزل العمر، ارزل از رزل، رز به معنی پس، میگن فلان آدم رزلیه، یعنی بی ارزشه. ارزل العمر یعنی عمر بی ارزش. پیری بی ارزشه اگر پیری برسه به جایی که آدم فراموش کنه. بعضی پیرا سن پیری هم حواسش رو جمعه، اما پیری که دیگه هرچی میخواد ندجون داره و هرچی هم بلده یادش رفته، این پیری دوران تلخیه. ولی این مربوط به آدم های عادیه، ولی افرادی هستن که از اولیاء خدا هستن. حضرت نوح 950 سال عمر کرد و ریز و درشت مسائل هم یادش بود. افراد نادر هستن. خب یعنی کسایی که خداوند بهشون مسئولیت میده و مسئولیتشون هم خود خدا داده، اینها رو ظرفش هم میده، یعنی زمینش هم قرار میده. اول عمر قرآن میگه اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. اول عمر که میگه لا تعلمون شیئا، چیز بلد نبودید. وقتی از مادر متولد شدید چیز بلد نبودید. لا تعلمون شیئا، هیچ بلد نبودید. یعنی نوزاد گاهی دست میکنه ماهو بگیره، مثلا فاصله نمیفهمه. چقدر بچه تا حالا از پشت بام بلندی پرت شده؟ چون فاصله نمیفهمه. اول که متولد شدید هیچ بلد نبودید. بعد از پیری هم همینطور، یعنی آخر عمر لکیلا یعلم بعد علم شیئا. وقت بین این دوتا نادانی وقت ما چرا مغرور میشیم؟ اول بلد نبودیم، پیرم که بشیم یادم میره، این وسطه چند روزی حال چهار تا کلمه بلدیم، بعد مستی بره چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود اول که نطفه، اولت یک اسپرم و تکسلول و منی و نطفه بودی، بعدم که میمیری لاشه بدبو میشی، همه فامیلا ازت فرار میکنن. اول نطفه، آخر مردار. وقت این وسط هم میدونه تو شکمت چیه؟ برای چی مغرور میشی؟ گاهی خدا تو قرآن میگه که چرا پا به زمین میکوبی؟ میخوای زمین سوراخ شه؟ تو که زمین رو نمیتونی سوراخ کنه. انک لن تخرق الارض، خیلی پایکوبی نکن، زمین سوراخ نمیشه. خیلی هم گردن نکش، ولن تبلغ الجبال طولا، ولن تبلغ الجبال طولا. گردن میکشی قد دراز شه، از کوه درازتر نمیشه. پا میزنی میخوای زمین سوراخ شه، بنابراین نه زمین سوراخ کنی نه از کوه درازتری، آروم بگیر. خب مرگ و حیات دست خداست، چون میگه خلقکم یتوفاکم، خلق میکنه شما رو، جونتون رو میگیره. عمر مفید و با ارزش هم دوران نیست که آدم آگاهی داره، عمری که درش فراموشی و غفلته دیگه ارزشی نداره. خب البته عمر هم طولانی نیست، میگه منکم من یارد دول، بعضی از شما میرسید به جایی که به پیری میرسید که فراموش کنید. این تغییر و تحولات که در انسان پیدا میشه از قدرت و ضعف و علم و جهلی که ما داریم، ای بر اساس تدبیر و علم خداست. ان الله علیم القدیر، یعنی خداوند میدونه که حکمت خدا اقتضا میکنه ما ایرغمی باشیم. ایرغمی هم هستیم، بدمستی میکنیم، یعنی ضعف ای رو میبینیم، او ضعف او رو میبینیم، بین دو تا ضعف فقط غرور داریم. خب آیه 70 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
سحرگاه روز تعطیلتون به خیر و خوشی باد. امروز جمعه 24 خرداد 1398 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:02 است.
عطر حضور روشن باران گرفته
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
در آستانه لحظات ملکوتی اذان صبح به افق تهران گوش دل و جان می سپاریم با آیات 110-115 از سوره مبارکی هود با صدای استاد عبدالعزیز حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفين إنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا